اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمده. بخش اعظم این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته. همچنان در گزارش میشنوید که 180 زندانی افغان در ایران از سوی مقامات ایرانی در مرز اسلام قلعه هرات به جانب طالبان سپرده شدند. اما پیش از آن چند خبر مهم. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز مادر را به مادران افغان مبارک گفت و بر حمایت آنها در عرصه های مختلف تاکید کرد. خانم امیری در صفحه تویترش نوشته که آنها به توانایی زنان برای تحصیل و آموزش، مشارکت در نیروی کار، تامین نفقه خانواده و ایجاد آینده بهتر برای فرزندانشان متعهدند. سال هاست که از 24 مایع جوزا در افغانستان به عنوان روز مادر بزرگ داشت و عمل می آید و به این مناسبت از زحمات مادران قدردانی می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می گوید که سطح بیکاری در افغانستان باعث افزایش بحران بشری شده است. این کمیته روز چهارشنبه در گزارش گفته که بیکاری به ویژه زندگی معلولین در افغانستان را به بدترین وضعیت آن قرار داده است. در این گزارش صلیب سرخ میزان بیکاری در افغانستان نیامده، اما گفته شده که 44% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و 79% آنها در فقر بسر میبرند. حکومت هند 20,000 تن گندم دیگر را از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال میکند. شماری از رسانه های هندی از جمله فاینانشل تریبون با نقل از مقام های آن کشور گفته که نخستین معموله 25,000 تنی گندم هند تا پایان هفته جاری به هرات میرسد. هند هدف ارسال این کمک ها به افغانستان را تلاش برای جلوگیری از فاجعه بشری در این کشور خوانده است. قماندانی عملیات جنوبی اردوی اوکراین میگوید که در نتیجه یک حمله راکتی روسیه بر شهر اودسا ناوقت شام دیروز حداقل 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های روسیه 4 راکت کالیبر را به استقامت این بندر در بحیره سیاه فایر کرد که به انبارها، یک مرکز تجارتی و یک مکتب اصابت کرده است. اردوی اوکراین گفته که احتمال دارد افراد بیشتر در یک تجمع مسکونی و یک فروشگاه در مرکز شهر زیر آوار باقی مانده باشد. و گزارش مدیریت مالی وزارت دفاع آمریکا از صندوق نیروهای امنیتی افغان دیروز چهارشنبه به نشر رسید. رابرت پی استوریج، سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون، این مطلب را اعلام کرد. او گفت که در این گزارش نگرانی های مربوط به شیوه استفاده وزارت دفاع آمریکا از صندوق فروش نظامی خارجی به هدف مدیریت بودجه اختصاصی برای نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان و 17 برنامه دیگر که از استراتژی‌های مشابه استفاده می‌کنند انعکاس یافته است. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. حکومت طالبان میگوید که حدود 180 زندانی افغان به جانب افغانستان تسلیم داده شده. با گفته سفارت افغانستان در تهران، این زندانیان روز چهارشنبه از طریق بندر اسلام قلعه هرات توسط مقامهای ارشد ایران به حکومت طالبان تسلیم داده شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت افغانستان در تهران، پایتخت ایران که تحت کنترل طالبان قرار دارد، میگوید که بر اساس توافق با حکومت ایران، شماری از افغانهایی که به اتهامات مختلف در آن کشور زندانی بودند، روز چهارشنبه 14 جون به جانب افغانستان تسلیم داده شدند. فضل محمد حقانی، شارژ‌ظافر طالبان در تهران، با اشاره به تسلیم دهی این زندانیان به رادیو آزادی گفت:
بندیان و افغانستان تا انتقال شده
با تعداد 180
1978 زندانی به افغانستان انتقال گردید و به مقامات امارت اسلامی در بندر اسلام قلعه هرات تسلیم داده شد و دو ایرانی که در افغانستان زندانی بودند به جانب ایران تسلیم داده شد که یک زن و یک مرد بودند.
به گفته حقانی این زن و مرد ایرانی از مدت یک سال به این سو در افغانستان زندانی بودند. او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد اتهامات وارده بر این افراد یا حکم محکمه بر آنها چیز نگفته است. فضل محمد حقانی شارزافیر طالبان در تهران با اشاره به افغانهایی که هنوز هم در محابس ایران زندانی اند گفت:
افغانستان کم بنجانچ به ایران که دی تقریبا 6000 کس.
تعداد مجموعی زندانیان افغان در ایران تقریبا 6000 تن است. از جمله در 400 مورد قاتل و مقتول افغان هستند. شماری از افغانها به اعدام محکوم شده اند که تعداد آنها معلوم نیست. مقامات ایران انتقال 1700 تا 1800 زندانی را وعده کردند. از آن جمله حدود 830 تن آنها قبل از رمضان به افغانستان انتقال شدند.
روزه مخکی انتقال سر افغانستان تا.
با گفته حقانی در مرحله دوم روز یکشنبه 100 زندانی از ایران به ولایت نیمروز انتقال داده شدند. او ابراز امیدواری کرده که پروسه انتقال زندانیان افغان به افغانستان بعد از عید قربان ادامه یابد. در این حال حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که تا اکنون 1131 زندانی افغان از محابس مختلف ایران به افغانستان منتقل شدند. این در حال است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی شماری از افغانها به کشورهای همسایه به شمول ایران، پاکستان و تاجیکستان مهاجر شدند که بر اساس گزارش‌ها با فشارهای مختلف از سوی مقام‌های آن کشورها مواجه هستند. به تازگی مقام‌های ایران در ولایت فارس آن کشور محدودیت‌های شدید کاری را بر مهاجرین افغان وضع کردند. در پاکستان نیز به ویژه در ایالت سند آن کشور هزاران افغان به اتهام مهاجرت غیرقانونی زندانی اند و رسانه‌های تاجیکستان هم اخیراً گزارش‌های تایید ناشده را در مورد دستگیری شماری از مهاجرین افغان در آن کشور منتشر کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از خبرنگاران افغان مقیم در پاکستان از اقدام جدید کمیته مسئولیت از خبرنگاران افغانستان برای حل مشکلاتشان قدردانی کردند. آنها ابراز امیدواری کردند که این اقدام نتایج عملی داشته باشد. کمیته مسئولیت از خبرنگاران افغانستان اخیراً با انجمن بین‌المللی خبرنگاران پاک افغان توافقنامه ای را امضا کردند که هدف آنها حل مشکلات خبرنگاران افغان مقیم در خارج از کشور است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
کمیته مسئولیت از خبرنگاران افغان با منظور حل مشکلات خبرنگاران افغان دور از میهن روز سه‌شنبه 13 جون توافقنامه ای را با انجمن بین‌المللی خبرنگاران پاک افغان امضا کرد. ده ها خبرنگار افغان که در دو سال گذشته در پاکستان با مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند منتظر اجرای این توافقنامه جدید هستند. این خبرنگاران میگویند که بیکاری، شرایط سخت تمدید و قیمت بودن ویزای پاکستان و تأخیر در بررسی دوسیه های پناهندگی آنها به کشورهای ثالث بسیار آزاردهنده است. هدایت الله احدی یکی از این خبرنگاران مهاجر در پاکستان است. او ابراز امیدواری میکند که این توافقنامه منجر به حل مشکلات آنها شود.
فعلا هم وقت است، اگر توجه صورت گیرد و دست خبرنگاران گرفته شود بهتر است. امیدوار هستم که هدف این دو اداره که با هم تفاهم کرده رسیدگی به مشکلات خبرنگاران باشه، نه اینکه پروژه بگیرن و به نام خبرنگاران پول جمع آوری کنه.
توافقنامه جدید کمیته مسئولیت از خبرنگاران افغانستان با انجمن خبرنگاران پاک افغان دارای 11 ماده بوده و برای حل مشکلات خبرنگاران افغان مقیم در خارج از این کشور تدوین شده است. در این توافقنامه گفته شده که تلاش‌های مشترک برای حمایت مالی از خبرنگاران در پاکستان و ایران، ایجاد فرصت‌های کاری و مطالبه عدالت از نهادهای بین‌المللی برای آنها صورت خواهد گرفت. افزایش توانمندی های کاری این خبرنگاران و کمک به آنها در وقت بیماری از وعده های دیگر است که در این توافق نامه داده شده است. جبران لوراند، یک خبرنگار مهاجر دیگر در پاکستان، نیز ابراز امیدواری میکند که این وعده ها برای حل مشکلات آنها عملی شود.
امید من از این نهادها و سازمانهای جدید این است که صدای خبرنگاران را در خارج از سرحدات افغانستان در سطح بین المللی بلند کنند. امیدوارم این صدا ندای واقعی باشد برای بهبود زندگی و حل مشکلات خبرنگاران افغانستان و به طور واقعی مشکلات آنها را حل کند.
او رختین مرست سبب شی.
ده ها خبرنگار افغان در پاکستان که تصمیم رفتن به کشورهای ثالث به ویژه ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای اروپایی را دارند میگویند که از 2 سال گذشته تا اکنون هیچ کس به حل مشکلات آنها توجه نکرده است. به گفته آنها برخی از نهادها به شماری از خبرنگاران کمک مالی میکنند، اما این کمک ها پایدار نبوده و برای حل مشکلات خبرنگاران افغان کافی نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
اخیراً حکومت بریتانیا تصمیم گرفته تا حدود 8000 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان را از هتل‌های محل اقامت فعلی آنها اخراج کند. به این افراد رسماً اعلام شده که تا ماه آگوست امسال این هتل‌ها را ترک کرده و برایشان خانه‌های کرایه‌ای پیدا کنند و در صورت تخطی از هتل‌ها اخراج خواهند شد. آرش همایون در این مورد با رزما زازای خبرنگار آزاد افغان در لندن صحبت کرده است و از او پرسیده که چرا حکومت بریتانیا به این 8000 پناهجوی افغان گفته که باید تا ماه آگوست هتل‌ها را ترک کنند. او در پاسخ می‌گوید:
چون به گفته مقامات بریتانیا آنها یک برنامه را تحت عنوان خانه های دائمی به پناهجویان افغان یا خانه های جدید برای آنها اعلام کرده است که بنابر همین برنامه مقامات بریتانیا نامه فرستادن به تمام هتل هایی که در آن افغان ها اقامت دارند تا پناهجویان افغان تا ماه آگوست امسال باید هتل ها را ترک کنند. موضوع دومی که به گفته مقامات بریتانیا آنها همیشه میگن که کسانی که پناهجویان که در هتل‌ها به سر می‌برند تقریبا 2 سال و 2.5 سال و کمتر و زیادتر شده که در هتل‌ها به سر می‌برند و مصارف آنها طبق اعلان حکومت بریتانیا تقریبا روزانه 1 میلیون پوند کم و پیش مصارف دارند. بنابراین نظر به امی موضوعات بریتانیا تصمیم گرفته تا پناهجویان افغان را از هتل‌ها البته اخراج کنند یا ای که برایشان گفته هتل‌ها را باید ترک کنند.
خانم زازای، اگر پناهجویان افغان هتل ها را ترک کنند و خانه نداشته باشند، پس تکلیف آنها چی می شود؟
اگر پناهجویان افغان هتل ها را ترک کنند اما خانه مناسب و یا جایی بود باش مناسب از طرف دولت بریتانیا برای آنها در نظر گرفته نشد، آنها در معرض خطر قرار می گیرند و مجبور هستند که آنها طبق گفته دولت بریتانیا به پناهگاه های نظامی یا اردوگاه های نظامی انتقال پیدا کنند که آزاردهنده است، چون نصف یا نیم از پناهجویان افغان را کودکان و خانم ها تشکیل می دهد و این باعث می شد که آنها با خطرات روبرو شوند و تکلیف های روانی را در پی خواهد داشت.
رزما زازای خبرنگار آزاد افغان در لندن بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در چند روز اخیر در 7 ولایت افغانستان 6 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه‌ها گفته که زرازه شدن سیلاب‌ها علاوه بر تلفات انسانی خسارات مالی زیادی را نیز در پی داشته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
بارندگی های دوامدار و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان در چند روز گذشته باعث خسارات مالی و تلفات جانی برای باشندگان ولایات این کشور شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر در نورستان، کنر، بدخشان، پکتیا، تخار، غور و پروان 6 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده شده گفته است:
بعد مرغ فک کسان شهیدان،
متاسفانه 6 نفر شهید، 8 نفر زخمی، 30 واحد مسکونی به گونه جزئی و کامل تخریب شدند. 7 پل و 85 بند از بین رفته است. در کنار آن 832 مواشی و صدها جریب زمین زراعتی و باغخانی تخریب شد.
او میگوید که گروه های آنها و سایر نهادهای کمک رسان داخلی و بین المللی به مناطق سیلاب زده رسیدند و در کنار سروی توزیع کمک ها به مردم را نیز آغاز کردند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان خواستار کمک حکومت طالبان هستند. میر حمزه باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت در اثر سیلاب های اخیر خسارات مالی زیادی به مردم محل وارد شده و تاکنون هیچ کمک به آنها نشده است.
در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمین‌های زراعتی، خانه‌ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده. خانه مرا خراب کرده، باغ‌های مرا خراب کرده، تقریبا البته یک 8 جریب زمین مرا خراب کرده که نمک زمین داشت.
عبدالصبور کریمی باشنده ولایت نورستان نیز میگوید که سیلاب‌های اخیر خسارات سنگینی به مردم در مناطق مختلف این ولایت وارد کرده است.
کم در کورون وڑی مواشی وڑی سیل خانه ها و مواشی را با خود برده است و ایرانی های زیاد را به بار آورده است. تلفات دقیق آن را نمی دانم، اما افراد زیاد متحمل خسارات جانی و مالی شدند. سیل در تمام جنگل ها و دره های نورستان آمده است، اما دو دره که به نام های آنیش و گاماتا است زیاد خرابی کرده است.
همزمان با این، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان هشدار داده است که 18 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گواه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدانوردک، پروان، کاپیسا و پنجشیر ولایت های اند که گواه بارندگی و سیلاب ها خواهند بود.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه هفتگی مجله آزادی تقدیمتان می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک نوبت نشر مجله فرهنگی آزادی رسید و با شماره جدید و مطالب متنوع با شما هستیم و آرزومندیم آنچرا که برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. این برنامه را با این مطالب ترتیب کرده ایم: داستانی با عنوان اصلاح سیاست از سلسله داستانهای آموزنده، یاد خیری از شاولی ولی ترانه‌ساز، یکی از هنرمندان با نام افغانستان، جالبها در رسانه ها، سخنی چند پیرامون شعر شاشجا و آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
نبود کار و کمبه‌ها بودن شماری از شغل‌ها در هر بخشی از تاریخ بشر از چالش‌هایی بوده که دولت‌ها و زمامداران وقت در عدم توجه به آن متهمند. و اما کسب یک پیشه و آموزش یک فن تا حدودی وابسته و فردی دارد که می خواهد از آن شغل رزق روزی خود و فامیل خود را فراهم کند و این مسئله در زمانهای گذشته بیشتر از امروز بوده و شاهان و وابستگان آنها دائما در عیش و نوش بوده، مردم عوام و آنهایی که یوغ رعیت بودن بگردن داشتن همیشه محتاج یک کار برای تأمین زندگانی بودن و تا امروز هم این مشکل در هیچ یک از کشورهای جهان به تمام معنا رای حل خود را نیافته و به خصوص در کشوری چون افغانستان که بخش اعظم مردم در عدم سواد و یک تخصص کاری به سر می برند. داستانی داریم از این گونه روایت ها که چگونه زمامداری و بی‌مبالاتی در سیاست خود متوجه می شود با عنوان اصلاح سیاست. بود نبود پادشاهی بود علاقمند شکار. او یک روز به همراه وزیران و مامورانش به شکارگاه رفت. وقتی به شکارگاه رسید آهوی بسیار زیبایی را دید. اسب را به سوی آهو راند. آهو با شنیدن صدای پای اسب پا به فرار گذاشت، وارد جنگل شد و پادشاه او را گم کرد. پادشاه تا به خودش آمد دید که از شکارگاه و اطرافیانش دور افتاده و در جنگل تاریک گم شده و تک و تنها مانده است. رفت و رفت و موقعی صبح بالای چشمه‌ای رسید. کنار چشمه دختری را دید به مثال ما که پادشاه تا به حال در 7 اقلیم چون او را ندیده بود. پادشاه پیش دختر رفت و گفت مرا برای خواستگاری پیش پدر و مادرت ببر. دختر پادشاه را پیش پدر و مادرش برد و او دختر را از آنها خواستگاری کرد. پدر دختر که مرد دهقانی بود وقتی حرفهای او را شنید پرسید کی هستی و چه کار هستی و اینجا چی میکنی؟ پادشاه اشاره به تاج سرش کرد و گفت مگر این تاج را روی سرم نمیبینی؟ من پادشاه این اقلیم هستم و برای شکار آمده بودم و راه را گم کردم و دختر شما را کنار چشمه دیدم و عاشق او شدم. مرد دهقان گفت شغل من زراعت است و دخترم و زنم قالین باف هستند. هر کس اینجا شغلی دارد. من از شما نپرسیدم کی هستی، پرسیدم چه کار هستی. حالا به من بگو تو چه کاری برای گذراندن زندگی بلد هستی؟ پادشاه با تعجب گفت اصلا نیازی به کار کردن ندارم، چون همه برای من کار میکنن و من فقط به دیگران امر و نهی میکنم. مرد دهقان گفت من دخترم را به کسی میدهم که یک شغل داشته باشد. هر وقت کار مناسبی یاد گرفتی دوباره به خواستگاری دخترم بیا و اگر نه دیگر هیچ وقت این طرف ها معلوم نشوی. پادشاه که دید تیرش بد رقم به سنگ خورده است به مرد دهقان گفت پس راه را برای من نشان بدهید که از این جنگل بیرون بروم. دهقان او را تا خارج شدن از جنگل همراهی کرد. پادشاه هم پس از یک روز راه رفتن همین که خسته و کوفته به قصرش رسید وزیرانش را پیش خود فرا خواند و گفت همین حالا برای من یک کاری یاد بدهید. آنها گفتند هنوز خستگی راه از تنتان بدر نشده، مگر نمیدانید کار کردن برای دیگران است و شما فقط باید دستور بدهید؟ چه کاری بهتر از این؟ پادشاه گفت همه حرفهای شما درست، ولی مرد دهقان به شرطی حاضر است دخترش را به من بدهد که من کاری یاد گرفته باشم. وزیرها گفتند دهقان کیست؟ پادشاه ماجرا و شرط دهقان را برای آنها تعریف کرد. وزیران وقتی اصرار پادشاه را دیدند پس یک استاد قالین باف را به قصر آوردند و از او خواستند بدون اینکه کسی متوجه بشود با پادشاه خیلی زود قالین بافی را یاد بدهد. پادشاه شروع به آموختن قالین بافی کرد و خیلی زود تمام ریزکاری های آن را یاد گرفت و خودش به تنهایی شروع به بافتن یک قالینچه کرد. پادشاه قالینچه‌اش را برداشت و سوار اسب شد و برای خواستگاری دختر به طرف خانه مرد دهقان رفت. وقتی به خانه مرد دهقان رسید قالینچه زیبا را جلو او پهن کرد و گفت این قالینچه ایست که با دستهای خودم بافتم، حالا دیگر من یک قالین باف ماهر هستم و آمدم از دخترت خواستگاری کنم. مرد دهقان دستی به قالینچه کشید و انصافاً خوب و تمیز و زیبا بافته شده بود. او گفت: حالا کاری یاد گرفته‌ای، میتوانی با دختر من ازدواج کنی. و دستور پادشاه هفت شبانه روز جشن و پایکوبی برا انداختن و دختر را به قصر آوردن و به عقد پادشاه در آوردن. دختر چند روزی که در قصر زندگی کرد متوجه شد که چه گدودی در قصر است. بیش از ضرورت می پختن، بیش از حد می خوردن، بیش از نیاز می دوختن و هر لباس را فقط چند ساعتی می پوشیدن، کم کار می کردن و بیشتر به استراحت می پرداختن. دختر دهقان که حالا زن پادشاه بود از وضع بریز و بپاش و مفتخوری درباریان به تنگ آمد و پیش پادشاه زبان به شکایت آغاز کرد و گفت: ای قبله عالم، درباریان جز خوردن و خوابیدن و پوشیدن کار دیگری ندارند، در حالی که مردم برای به دست آوردن یک توتنان یک روز تمام کار میکنند و زحمت میکشند. پادشاه وقتی حرفهای دختر را شنید گفت: مردم ما در ناز و نعمت زندگی میکنند و هیچ کس محتاج نان شبش نیست. زن پادشاه گفت: بهتر نیست یک بار هم که شده رنج سفر را به جان بخری و به چهار گوشه مملکت سر بزنی؟ فکر نکردی وزیرانت برای دلخوشی شما هم که شده خبر دروغ می آورن؟ بیشتر مردم به نان شبشان محتاج هستند و زندگی نامناسبی دارن. اگر حرفم را باور ندارید بروید و از نزدیک با چشم خودتان ببینید. پادشاه دید که زنش راست میگوید، پس لباس کهنه و پاره‌ای به تن کرد و چوب دست و چوبانی به دوش انداخت و دور از چشم درباریان از قصر بیرون رفت. رفت و رفت تا اینکه به یک کاروانسرا رسید و تصمیم گرفت در آنجا کمی به استراحت بپردازد. هنوز سرش به بالش نرسیده بود که از بیرون سر و صدایی چونید. از اتفاق بیرون آمد و دید که مامورانش عده‌ای را شلاق می‌زنند و عده‌ای هم ایستادند و به تماشا. رفت و از یک نفر پرسید: اینها را چرا شلاق می‌زنند؟ جرمشان چیست؟ مرد گفت: اینها مردم فقیری هستند و نمی‌توانند به ماموران دولت باج بدهند و همین دلیل آنها را شلاق می‌زنند. پادشاه وقتی حرفهای او را شنید طرف مامورها دوید و شلاق یکی از آنها را از دستش گرفت و به طرفی انداخت. ماموران خشمگین به پادشاه حمله کردند و تا می توانستند مشتکاری کردند. پادشاه از شدت لغت آنها بیهوش شد و روی زمین افتاد. وقتی به هوش آمد گفت: من پادشاه این اقلیم هستم و اگر دست از سرم بر ندارید به زندان می اندازم. ماموران به حرف او خندیدن و او را کشان کشان بردن و به زندان انداختن. فردا صبح زود برای بردن بیگاری زندانیان را بیدار کردن و هر کس را که کاری بلد بود به همان کار بردن. از پادشاه هم پرسیدن: چه کاری بلد هستی؟ پادشاه هم گفت: من قالین بافم. مامور زندان گفت: اگر دروغ گفته باشی فردا جایت سر کوه سنگکشی است. بعد دستور داد کارگاه قالین بافی برای او در زندان برپا کنند. پادشاه به خاطر ترس از جانش پشت کارگاه قالین نشست و در مدت کمی قالین بسیار زیبا و ظریف بافت و دست مامور بزرگ زندان داد. زندانبان قالین را برای فروش به بازار برد، ولی از بس این قالین زیبا و ظریف بود هیچ خریداری نتوانست برای آن قیمت مناسبی بگذارد و آن را بخرد. در همین زمین تاجری گفت: تنها راه فروختن این قالین بردن به قصر پادشاه است، جز پادشاه هیچ کس نمیتواند آن را بخرد. بزرگ زندان قالین را به قصر برد و وزیر خزائن پادشاه آن را به قیمت خوبی خرید و چون این قالین بسیار زیبا و ظریف بود آن را به زن پادشاه هدیه داد. زن پادشاه وقتی قالین را دید دستور داد که فروشنده قالین را به قصر بیاورند. ماموران رفتند، مامور بزرگ زندان را آوردند. زن پادشاه از او پرسید: این قالین را چه کسی بافته است؟ کماندان زندان گفت: یک زندانی خلافکار و دروغگو که خود را پادشاه معرفی می کرد. زن پادشاه گفت: حالا جای آن مرد را می دانی؟ مرد گفت: حالا در زندان است. زن گفت: همین حالا مرا پیش او ببرید. زندانبان زن پادشاه را پیش پادشاه برد و گفت: این همان بافنده خلافکار است. پادشاه پشت کارگاه قالین نشسته و در حال بافتن قالین بود. زن پادشاه به زندانبان گفت: این مرد درست میگوید، او پادشاه مملکت است و حالا چون تو باعث پیدا شدن او شده ای، از حضور پادشاه میخواهم از خون تو بگذرد. خلاصه پادشاه دست از بافتن قالین برداشت و رو به زنش گفت: پدرت باعث شد من به اهمیت کار پی ببرم و تو هم باعث شدی من از گوشه و کنار و وضع مردم با خبر شوم. پادشاه به همراه زن و همراهانش به قصر برگشت و دستور داد همه درباریان هم مثل مردم عادی یک کار آبرومند یاد بگیرند و هیچ ماموری حق گرفتن باج از مردم را ندارد. پس از آن او سالهای سال با عدل و انصاف پادشاهی کرد و هیچ وقت حق را با ناحق اشتباه نمی کرد. سایه ناهنجاری های دهه های اخیر و تداوم بی‌ثباتی در افغانستان هیچ یک از اتباع این کشور را بی آسیب نگذاشت و تمام بخش ها و شمول هنر و فرهنگ آسیب های فراوانی را از آن دیدن. گفتیم فرهنگ و هنر و از این جمله اگر هنرمندان و اهل موسیقی را در نظر بگیریم، صدها هنرمند و اهل موسیقی با قبول آوارگی دور از وطن و آرزوی بازگشت به وطن در دیار مسافرت جان دادند که حتی جسدشان نیز در کشورهای مختلف جهان در غربت به خاک سپرده شده است. یکی از آنها شاولی ولی ترانه‌ساز است که با 10 کلک پرهنر خود در آرمان خدمت بیشتر به وطن در ایالات متحده آمریکا به حق پیوسته بود. در این شماره از مجله آزادی جاوید فیضی یاد خیری از این هنرمند دارد که با هم می شنوید.
بخشی از آهنگی را شنیدید که کمپوز و ساخته های مرحوم شاولی ترانه‌ساز بود که حق آهنگ بس پایا است. استاد شاولی ولی مشهور به ترانه‌ساز از هنرمندان وطن دوست و آزادی خواه افغانستان بود. او در سال 1927 میلادی متولد شد. پدرش شاه محمد ولی خان دروازی یکی از مشروطه خواهان مبارز و آگا، وزیر خارجه و نایب السلطنه شاه امان الله خان بود که در زمان نادرخان به جرم آزادی خواهی و همکاری با امان الله خان اعدام شد. با اعدام پدر، ترانه‌ساز از درس و تحصیل بنابر آزاد اندیشی و پیوندش با خانواده سیاسی مخالف رژیم نادرشاهی محروم گردید. بعدها به تحصیل مسلکی موسیقی پرداخت و در کنار فضل احمد نینواز به یکی از آهنگسازان و تصنیف نویسان شهیر افغانستان مبدل گشت که آهنگهای ماندگار از او به جا مانده است. استاد شاولی برای هنرمندان معروف آهنگهای دلنشین ساخت. تعداد زیاد از آوازخوانان افغانستان با کمپوزهای وی به شهرت رسیدند. از جمله آثار مشهور او عبارتند از چون جان خراباتم جانان خراباتم برای استاد سراهنگ، تو با منی تو با منی برای احمد ظاهر، او بچه با تو نرقصم چا 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 برای استاد مهوش، و گوش کن دلم به هر تپش نام تو فریاد میکند برای سلما و شماری دیگر. یکی دیگر از آهنگهای مشهور به نام گریه میکنم به خدا گریه میکنم را برای احمد ولی ساخت که توسط هنرمندان پاکستانی نیز خوانده شد. بعد از حوادث 7 ثور 1357 مثل میلیون ها افغان دیگر ترک وطن نمود. در دیار هجرت در پاکستان به ساخت آهنگ های میهنی آغاز نموده بود. ترانه تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است، تسخیر کشور ما ای دشمنان محال است، از آن جمله است که بعدها خیلی مشهور شد. داستان پرداز شهید کشور دکتر اکرم عثمان در یکی از سایت ها در مورد ترانه ساز نوشته بود. ترانه‌ساز هنرمند با استعدادهای متفاوت و چشمگیر بود. افزون بر کمپوزیتوری، سازنده تصانیف دلپذیر بود. قریحه سرشار در شاعری داشت. مهندس و معمار چیره دست هم بود. او در کاربرد آن فنون نوآور بود. بنای رستوران شهر غلغله در چهارراهی حاجی یعقوب کابل که فعلا تخریب شده و به جای آن بنای دیگر اعمار شده، یکی از کارهای ارزشناک او بود که در آن ظرافت هنر معماری مدرن و کلاسیک با استادی تمام به کار رفته و جلوه های خلاقیت استاد ترانه‌ساز را به اثبات رسانیده بود. به باور دکتر اکرم عثمان، مرحوم ترانه‌ساز در شاعری عمدتاً ترانه‌سرا و غزل سرا بود و در مایه‌های تغزلی تبازمایی می‌کرد و آفریده‌های ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. آوازخوان حرفه‌ای نبود، ولی صدایش به حد گیرا، گوشنواز و قدرتمند بود که کمتر هنرمند به پایش می‌رسد. شاگردان زیاد به او رجوع می‌کردند. بار فیروزه ترانه‌ساز، دختر استاد ترانه‌ساز، در مصاحبه با ژورنالیست افغان ذبیح‌الله امانیار گفته بود بعد از آن که چهره‌های اصلی شماره از سران جهاد به پدرم معلوم گردید که خیانت بزرگ را به دلیران راستین راه آزادی و استقلال نمودند، در همبستگی با شهدای راه جهاد و مقاومت مجاهدین واقعی قلم و صدایش را بلند نمود. کله‌ها خالی است، خالی، آدم دانا کجاست؟ تارهانت مملکت را از تبایی ها کجاست؟ حامی آزادی ما شاه امان الله چی شد؟ همچو او مرد ضرورت این زمان اما کجاست؟ ترانه‌ساز که همه زندگی و هنرش را در خدمت آزادی افغانستان به کار بسته بود، در آخرین روزهای عمرش چنین سرود: ای هموطن، به عشقت شبها ترانه سازم، زیدیده عشق بارم تنها ترانه سازم، من از جفای اغیار محروم دانش هستم، ای هموطن عزیزم می سوزم آتش هستم، علم دیگر ندارم تنها ترانه سازم، سازنده تو بودم در دیده افتخارم، جز مشت شعر و آهنگ چیزی دیگر ندارم، در خدمتت گذارم تنها ترانه سازم. حفظ استقلال افغانستان و بهروزی مردم یگانه آرزوی بزرگ ترانه‌ساز این هنرمند وطن دوست و مردمی بود. او در آخرین سالهای زندگی شدیداً از وضعیت کشور ناامید بود و گفته فیروزه دخترش با یکی از دوستانش که به کابل رفته بود سفارش کرده بودند تا مشت از خاک وطن را برایشان بیاورد. او قدسیت هنر را ارج می گذاشت و تا آخر عمر از هنرمندان ناپارسا و ناآگاه دوری جست. هرگز به پول پرستی دل نبست و درویشی و قلندری را پیشه کرد و به قول دکتر اکرم عثمان، او هنرمند مناجاتی و خراباتی بود. و بالاخره استاد چاولی ولی ترانه‌ساز پس از 40 سال کار خستگی ناپذیر برای موسیقی و آزادی افغانستان، در سن 81 سالگی در 11 دسامبر 2007 در شهر سان فرانسیسکوی امریکا از جهان رفت و جهان از آرزو و آرمان برای مردم وطنش در همان جا به خاک سپرده شد. یاد وی و سایر هنرمندان متوفی را جاودان می خواهیم.
یاد خیری بود از شاولی ترانه‌ساز، یکی از هنرمندان با نام افغانستان.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این هفته 4 جالب خیلی خیلی کوتاه داریم. اولی همسایه‌داری از صفحه شریف شیرین کلام. جالب دوم پیدایش قلم خودکار از نوشته‌های احمد ولی در گستره زندگی. گاو مادر پلنگ از صفحه سلطان توحید. و جالب چهارمی ترس از کشت از صفحه روح الله ایماق. نخست همسایه داری. شخصی موترش را نزدیک دیوار مشترک با همسایه پارک می کند. در بازگشت موترش را این گونه پوشانده می یابد. سپس جویا می شود چه کسی و چرا موترش را با پلاستیک پوشانده است. کارگر ساختمان به او می گوید که همسایه پهلویتان امروز دیوار خود را رنگ می کرد. به خاطر جلوگیری از پاشیده شدن رنگ دست به این اقدام زده است. بیایید با هم مهربان باشیم. جالب دوم، پیدایش قلم خودکار. ممکن نیست روزانه از قلم خودکار و یا خودرنگ استفاده نکنید. با اختراع خودکار پروسه نوشتن خیلی ساده شد. آیا می دانید چه کسی این قلم را اختراع کرده است؟ و با یک چشم برهم زدن چند کلمه می توان نوشت؟ حقایق جالب امروز در مورد ساخت خودکارها سخن می گوید. ثبت اختراع قلم خودکار در 3 اکتبر 1888 میلادی توسط جان لاد امریکایی به ثبت رسیده. در سال 1904 جورج پارکر و در سال 1916 وین وختن ریسبرگ طرح‌های مختلف دیگر قلم خودکار را نیز به ثبت رساندند. خودرنگ قلم خودکار در شکل مدرن خود به کمک روزنامه نگار مجارستانی لازو بیرو در سال 1938 ظاهر شد. اولین نمونه و اولین آن در مجارستان یعنی هنگری ایجاد شد، اما آرژانتین زادگاه قلم مدرن تر در نظر گرفته می شود. خودکار معروف و ارزان بیک توسط یک فرانسوی به نام مرسل بیک در سال 1953 ساخته شد. به هر حال این شرکت صاحب یک سوم بازار قلم خودکار در جهان است. اولین خودکارها با کیفیت بیشتر خودکارهایی هستند که پیلوتان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا برای اولین بار از مزایای آنها قدردانی کردند. خودکار یکی از محبوب ترین محصولات است. در هر ثانیه 125 خودکار در سراسر جهان فروخته می شود. خودکار با کیفیت می تواند حدود 50,000 کلمه را بنویسد. طبق آمار زمانی که به شخصی یک خودکار جدید داده می شود اول نام خود را با آن می نویسد. گران قیمت ترین خودکار طبق کتاب ریکوردهای گینس 1,000,000 یورو قیمت دارد و از پلاتین و الماس ساخته شده است. در سیاره ما 92% مردم از خودکار استفاده می کنند. 8% دیگر بدون خودکار کار می کنند، یعنی از موارد شبیه آن مانند کامپیوتر. جالب سوم، گاو مادر پلنگ. در منطقه آسام هندوستان شخصی مادگوی را خریده و به خانوادهش برد و زمانی که نصف شب شد او سگها را شنید و این واقعه چند شب پی هم به وقوع پیوست و مالک گاو بسیار نگران شد. بنابراین کمره ای را در طویلهی که گاو بود نصب کرد و آن را تحت نظارت و مراقبت قرار داد. ناگهان چیز شگفت‌انگیزی را دید و تکان خورد. او دید در کنار گاو یک پلنگ نشسته است و هیچ نیت دشمنی از او دیده نمی شود، بلکه صمیمیت احساس می گردد. زمانی که صبح شد نزد مالک اولیه گاو رفت و از آن سبب ماجرا را سوال کرد. او در جواب گفت این پلنگ زمانی که صرف 20 روز عمر داشت مادرش کشته شد و این گاو او را شیر می داد و به این ترتیب زندگی او را نجات داد و زمانی که این چوچه پلنگ کمی بزرگ شد او را به جنگل رها کردیم، ولی او هر شب می آید و در کنار گاو خواب می کند و قبل از بامداد دوباره به جنگل می رود. او فکر می کند که این گاو مادرش است. کسی که شر و یا بدی را کشت کند ولو که یک روز هم عمرش باقی مانده باشد آن را درو می کند. و بالاخره جالب کوتاه چارمی ترس از کشت. فردی از دهقانی پرسید آیا گندم کاشته ای؟ کشاورز جواب داد نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید پس جواری کاشته ای؟ کشاورز گفت نه، ترسیدم جواری ها را آفت بزند. مرد پرسید پس چه چیزی کاشته ای؟ کشاورز گفت هیچ چیز، خیالم راحت است. همیشه بازنده ترین افراد در زندگی کسانی هستند که از ترس هرگز هیچ کاری را نمی کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در تاریخ ادبیات مشرق زمین شاهان شعر دوست و پاسدار شاعران را زیاد شنیده و خوانده ایم، و اما این پادشاهان هم به دو گروه متمایز می شوند. یکی شاهان شعرشناس و در مواردی خود شاعر و صاحب دیوانند و شمار آنان در متون کهن دری فارسی خیلی زیاد است و کتابهایی چون روزت السلاطین ها در مورد شاهان و شهزاده ها و ملکه های شاعر نوشته شده. و گروه دوم شاهانی هن، نه شاعران و نه شعرشناس، و فقط شاعران مداح که ایشان را بی نردبان به هفت آسمان برده و تا سایه ظل الله رسانده و طبقهای پر از زر و اسبان بازین زرین و مال و منال گونگون را با یک قصیده و در مواردی با یک ربایی مالک می شدن. اما در این میان اگر دقت شود گروه نخست را که هم شاعر هم شعرشناس و حامی شاعران هستند را مردم به نیکویی یاد می کنند و دائم آثار آنها زبان زده خاص و عام است و با باور آگاهان ادب و فرهنگ این دسته از شاهان با حمایت و تشویق شاعران و تاریخ نگاران یکی از عاملین انکشاف تاریخ ادبیات جهانند. و جالب بودن مسئله در این بحث این است که تنها شاهان گویا عادل و آراسته به ادب و فرهنگ منتسب به قریحه و استعداد شاعری نبوده، بلکه شماری از شاهانی که در تاریخ به ظلم و خیانت به کشور در نزد مردم مشهورن نیز شاعر بوده و آثاری از خود به یادگار گذاشتن. در این هفته مطلبی در فیسبوک در مورد شاه شجاع پسر تیمورشاه دورانی به قلم شاعر خوش قریحه یلدا صبور نظرم را جلب کرد که مالک شعر مشهوری که مرحوم زائر هویدا آهنگ نابی به آن ساخته و سبب شهرت وی شده است. بیایید با شنیدن بخشی از این آهنگ این مطلب جالب را من با مکمل شعر شاشجاع درانی برای شما نقل می کنم.
با خودم درست یار شبی نخانرم روی سهر شمد یار بای بانرم روی سهر شمد
بله. صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت. بانو یلدا صبور می نویسد اگر از تمام رهبران بی کفایت و دست نشانده تاریخ افغانستان که بگذریم، بی آن که سخن را به آتشکده سیاست ببریم و قریب های 200 سال عقب بنگریم، می رسیم به یکی بیگمان شاه‌های افغانستان. سخن در مورد شاه شجاع است. شاه شجاع در ذهن من همیشه یک معما بوده است، مگر شاعر آن موجود حساسی نیست که با افتادن یک برگ درخت می‌میرد و یا با طلوع آفتاب دوباره جان می‌گیرد. پس چگونه این شاعر با این همه شیرین زبانی نماد خون و خیانت و جنایت بوده است؟ که می داند شاید پاسخ شخصیت دو قطبی شاه شجاع مثال خوبی برای شرح عبارت پارادوکس عاطفی باشد. شعر ودا را طور نمونه از اشعار او در اینجا می خوانیم. در پیوند به این شعر هنرمند محبوب گرامی زنده‌یاد ظاهر هویدا در یکی از کنسرت‌هایش گفته بود: شعر از شاه شجاع است که بلا کرده و آهنگ را هم خودم ساختم، من هم بلا کردم. این سخنان بانو یلدا بود. اما من حقیر هم دیوان شاه شجاع درانی را که با مقدمه و تصحیح استاد عبدالغنی برزینمهر دیده و خواندم، برزینمهر در مقدمه دیوان شاه شجاع درانی نوشته است: بیشتر ابیات دیوان شاه شجاع در روزگار تلخکامی های او در قلعه در پشاور سروده شده است. اما جعفر رنجبر در کمنتی نوشته است: دیوان اشعار شاه شجاع 130 سال قبل به نام شاه خراسان و امیر کابل در سمرقند چاپ شده است. نویسنده مصطفی عمرزی با استفاده از کتاب واقعات شاه شجاع مقاله‌ای با عنوان دنیای شاه شجاع در تمسک به این شعر مورد بحث و هم نویسنده معاصر نعیم کبیر هم مقاله مفصلی در مورد چندچون این شعر عاشقانه سروده. تمایز دیگر این شعر در این است که برعکس مصمت و مستضاد ها و غزل های شاعران که در مقطع و آخر شعر تخلص و اسم خود را می آورند، شاه شجاع چنین نکرده است و در آخر هر بند تخلص خود را می آورد. شعر این گونه است: قصه غم بیان کنم دوش که آن یگانه رفت، آمده بود دیرتر زود به سوی خانه رفت، خوشدلی از میانه رفت عشرت جاودانه رفت، وقت وداع اشک من از مژه دانه دانه رفت، تا شدی آشنای من طایر آشیانه رفت، در غمت از لب شجاع نغمه آن ترانه رفت، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت، آن که همیشه داشتم آرزوی جمال او، آمده دی به خانم بعد هزار جستجو، پرز شراب ناب بود شیشه و ساغر و سبو، باده ناب می زدی مردون شسته روبرو، شب به سحر قریب شد ختم نگشته گفتگو، رفت و به خاطر شجاع مانده هزار آرزو، صبح دمید و روز شد یار شبی نخانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت. ماه بر اوج آسمان بود به جلوه یک طرف، ماه روخان و مطربان رقص کنان به چنگ و دف، کرد سفیدی سحر بزم نشاط ما تلف، دست به گردنم فگن بحر و ودا از شرف، حیف ز جان من جدا گشت چو گوهران صدف، کرد شجاع سینه را پیش خدنگ غم هدف، صبح دمید و روز شد یار شبینه خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت. با سپاس از شاعر معاصر یلدا صبور نویسنده این مطلب جالب، با کمپوزی گوش می دهیم که آوازخوان خوب مرحوم ظاهر هویدا به این شعر ساخته است. روی هویدا شاد و عمر یلدا صبور با سلامتی دراز باد. سخنی چند بود پیرامون شعر شاه شجاع و آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر همین آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی بمانید.
شب که پس از هزار روز آن بچرش که میرم آتیشا با دست و گل بسار آمده بود و در پا پاسی در شب نرفته بود هم نفسان چی گویم با گشتو توی بزمه آی گشتو توی بزمه